با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب همسایه ها نوشته احمد محمود خواهند پرداخت.
از نیمه گذشته است که به خانه می رسم. در خانه همیشه باز است. هیچ وقت در خانه را نمی بندیم. لولاها زنگ زده است و یکی از لنگه های پوسیده در به زمین نشسته است. با توک پا می روم تو اتاق. لباسم را بیرون می آورم. از اتاق می زنم بیرون و جلوی اتاق پدرم دراز می کشم. آسمان بلند است. ستاره ها پر نور و درخشانند. صدای جیر جیر تخت بلور خانم به گوشم می نشیند. لباس کار می پوشم و قاطی بچه ها می روم تو ریسندگی. تمام کارگاه، سالن غذاخوری، راهروها و حیات بزرگ و پردرخت ریسندگی پر می شود اعلامیه. حتی چند اعلامیه هم به در اتاق رئیس کارخانه، اتاق رئیس حسابداری و اتاق جلسات هیئت مدیره چسبانده ایم. کار اعتصاب بالا نمی گیرد. مدیرعامل کوتاه می آید. هیئت مدیره کارخانه و نمایندگان کارگران دور یک میز می نشینند. روز اعتصاب است. کارگران دسته دسته زیر درختان نشستند تا جلسه تمام شود. 40 دقیقه بیشتر طول نمی کشد که نمایندگان کارگران با چهره های شاد از اتاق می زنند بیرون و اعلام می کنند که کارگرای اخراجی بر می گردن سر کارشون، بازداشتیام آزاد می شن و شیر ساعت 10 صبح رو کارخونه می ده. یک هو غریب هلهله بلند می شود. کارگران هجوم می برند و نمایندگان خود را رودوش می گیرند و شادی می کنند. محوطه کارخانه ریسندگی در یک چشم به هم زدن به یک پارچه شور و شادی بدل می شود. علی شیطان خیلی هوام را دارد. وقت و بی وقت سر راه هم سبز می شود. گهگاه احساس می کنم که دارد تعقیبم می کند. کاری کرده است که هر لحظه حضورش را در ذهنم احساس کنم. تا حالا دم به تله ندادم. گمان کنم برایم خوابهایی دیده است. خالد چطوری؟ اسمم را یاد گرفته است. خوب تو ریسندگی شیر دود کردی یا کی بهش گفته است؟ گاهی با دوچرخه است و گاهی پیاده و همیشه پشت نیمتنش بالا جسته است. از کنارم رد می شود و بد جور نگاهم می کند. بهش لبخند می زنم. خوش ندارم حتی 2 کلمه باش گفتگو کنم. همیشه طوری از کنارش رد می شوم که پرش به پرم نگیرد. 1 هفته می شود که سیاه چشم را ندیدم. از هفته قبل که تو باغ ملی دیدمش. به گمانم روز 3 شنبه بود. عصر بود. با بهرام بود. نشسته بودند روی یکی از نیمکت‌های باغ ملی. حالا هر وقت ببینمش دست و پایم را گم می کنم. خودش هم دستگیرش شده است. رنگم می پرد. قلبم بنا می کند به تند زدن. گلویم خشک می شود. حرف زدنم رگدار می شود. باز غافلگیرش می کنم. یک هو جلوش سبز می شوم. با هم حرف می زنیم. می گوید حالتون چطوره؟ می گویم خوبم. می گوید پاتون خوب شد؟ می گویم خوب خوب. می نشینم کنارش. سکوت می کنم. به همدیگر نگاه می کنیم. لبخند می زند و سرش را می اندازد پایین. دلم می زند. چه هوسی کردم برای بوسیدنش. چه قوقایی تو دلم به پا شده است. تمام جانم شور و اشتیاق شده است. اگر جلوی خودم را نگیرم بعید نیست که یک هو بغلش کنم و به تمام تنش بوسه بزنم. دلم میخواهد صورتم را فرو کنم تو موهاش و بو بکشم. دلم میخواهد آنقدر لبانش را ببوسم که خون بیاید. باز نگاهم میکند. 1 لحظه نگاهمان در هم میشود. هر 2 لبخند میزنیم و هر 2 سرمان را میاندازیم پایین. یکم میبینم که علی شیطان بالای سرم ایستاده است. نگاه سبزش را دوخته است به سیاه چشم و لبخند بیمزهی لبانش را کش آورده است. میخواهم بلند شوم و با مشت بگذارم تو چانه‌اش. نگاهم میکند و حرف میزند. فکر نمی کردم یه جوون بی سر و پا که پایینای شهر زندگی می کنه بتونه با یه دختر مامانی رو هم بریزه. تا بناگوش سرخ می شدم. نمی توانم جلوی خودم را بگیرم. از دهانم می پرد. حرف دهنتو بفهم. علی شیطان جا می خورد و لبخند از لبش می پرد. چی گفتی؟ رنگ سیاه چشم شده است عین کاه. بلند می شود. نگاهم می کند. به زور لبخند می زند. سر تکان می دهد و با بهرام راه می افتد. دندانهام روهم فشرده می شود. رکهای گردنم تند می شود. خون خونم را می خورد. می گوید چطور تورش زدی؟ اگر بتوانم یک جوری قبضهای یک روز درآمد را از تو جیبم سر به نیست کنم، باش گلاویز می شدم. باید به خودم مسلط باشم. حرف آمده از تا پشت دندانهام. آب دهانم را قورت می دهم. حرفم را می خورم. به پشتی نیمکت تکیه می دهم. پام را می اندازم رو پام و ته باغ ملی را نگاه می کنم. علی شیطان پا به پا می شود. بعد می نشیند کنارم. زیر چشمی نگاهش می کنم و لبم را گاز می گیرم. علی شیطان سیگاری می گیراند و با دودش بازی می کند. تکان می خورم که بلند شوم. مچ دستم را می گیرد. حالا بشین. می گویم می خوام برم. می گوید خیلی خوب. یه دقیقه صبر کن. نرم ادامه می دهد. ما می تونیم با هم دوست باشیم. از کوره در می روم. مچ دستم را از دستش رها می کنم و تند حرف می زنم. من یه آدم کونپتی هستم که پایینای شهر زندگی می کنم. ولی تو یه صاحب منصبی. چطور می خوای با هم دوست باشیم؟ می زند زیر خنده. بلند می شوم. می گوید خیلی ناراحت شدی ها؟ پیشانیم عرق کرده است. شقیقه ها می زند. سرم دارد درد می گیرد. دود سیگار تو سبیل علی شیطان گیر می کند و با سبیل قاطی می شود و عینهو ان سگ دودی رنگ می شود. چشمهایش به دو پولک سبز شیشه‌ای می ماند. دماغش سرخ است. گونه‌هاش گوشتی است. می گوید با همه این حرفا اگه دلت می خواد می تونیم دوست باشیم. بین که حرف بزنم راه می افتم. بد جوری به ام پیله کرده است. هر طور که شده باید پرش را از پرم جدا کنم. اگر این طور پیش برود یک روزی حسابی شاخ به شاخ می شویم و آن وقت برایم دردسر درست خواهد شد. تاریک شده است که می رسم به خانه. یک هو بچه های محله هو می کشند و از خانه هجوم می آورند بیرون. سر و صدای بچه ها قاطی هم است. رحیم خرکچی با چوب دنبالشان کرده است. رضوان ایستاده است کنار حوض و پاشنه دهنش را کشیده است. تو که نمی تونی خرجی منو بدی، باید که کلاه قرمساقی سرت بذاری. انگار که زده است به سیم آخر. رحیم خرکچی بچه ها را رها می کند و هجوم می برد به رضوان. خون چشمهایش را گرفته است. خواج توفیق جلوش را می گیرد. مشرحیم داد می زند. زنی که زیر سرش بلند شده. خواج توفیق رحیم خرکچی را می کشد کنار. مشتی رحیم قباحت داره. رضوان جیغ می کشد. الان میرم کلانتری تکلیفم را روشن کنم. مشرحیم می گوید برو ده برو. منو کشتی، ده برو گورتو گم کن. همسایه ها تازه فانوس را گیراندند. سنم زیر بال رضوان را می گیرد. خواج توفیق رحیم خرکچی را می کشد به طرف اتاق. دهان مشرحیم کف کرده است. می گوید انگوش نشون هر کس و ناکس شدم. شاتر حبیب کنایه می زنه. بچه ها هو می کنن. مهدی بقال خنده معنیدار می کنه. عجب غلطی کردم. خواج توفیق رحیم خرکچی را میبرد تو اتاق و زیر گوشش حرف میزند. خب ردش کن بره، این که عزا نداره. مشرحیم براق میشود. ردش کنم؟ جونشو میگیرم. خواج توفیق میگوید پس باید باش بسازی. رحیم میگوید هرچی بهش میگم زن، با آبرون بازی نکن، انگار نه انگار. یه عمر بی سر و صدا زندگی کردم، حالا این آخر عمری. یک هر رضوان هجوم میبرد تو اتاق که چادرش را بردارد. رحیم خرکچی جست میزند و چادر را از دستش میگیرد. خیال کردی؟ رضوان چادر را میکشد. رحیم خرکچی میگذارد تو گوشش. رضوان پرت میشود و رو زمین میغلطد. دامنش میرود بالا. رضوان جیغ میکشد. بچه ها باز ریختن تو خانه. رحیم خرکچی دنبالشان میکند. مادر به خطاها، آدم نمیتونه حتی تو خونه خودش گه بخوره؟ بچه ها شکلک در می آورند و هو می کشند و هجوم می برند به طرف در خانه. سنم باز مچ رضوان را می گیرد و از اتاق می کشدش بیرون. خواج توفیق رحیم خرکچی را می نشاند جلوی اتاق. چوب را از دستش میگیرد و چپق را چاق میکند، میدهد دستش. مشتی رحیم، این زن به درد تو نمیخوره. رحیم خرکچی جای خودش غرغر میکند. حسنی همراه الاغ‌ها از کوره پس خانه میآید و پشت سرش عمو بندر است که گاری را میراند تو خانه و سلام میکند. عمو بندر خیلی تکیده شده است. رضوان جلوی اتاق آفاق مینشیند و زنجه موره میکند. آفاق کنار منقل چندک زده است و زغال‌های نیم گرفته را باد میزند. بانو جلوی اتاق سنم را جارو میکند. بانو رنگ و رویی گرفته است. سه هفته دیگر برای کرملی عقدش می کنند. پدرم نوشته است که اول پاییز سر می زند و اگر کار و کاسبی خوب بود می ماند. اینطور که پیداست این روزها از روبراه شدن کار و کاسبی اصلا خبری نیست. تو هر قهوه خانه که نگاه کنی دسته دسته بیکارها نشستند و غم کلاف می کنند. تصفیه خانه خابیده است. بازار بیشتر کساد شده است و گشنگی دارد به خیلی ها زور می آورد. تا پیچ رادیو را باز می کنی صدای لرزان رئیس دولت است که برای مردم حرف می زند و از مردم کمک می خواهد. نمایندگان رئیس دولت آمدند و به قول مردم انگلیسی ها را ریختند به دریا. کشتی جنگی انگلیس ها دمش را انداخت رو کولش و رفت، ولی هنوز از رو به راه شدن زندگی خبری نیست. فکر کردم که تو ریسندگی کاری دست و پا کنم. هم به بچه ها نزدیکتر هستم و همین که اول پاییز بهتر می توانم درس خواندن شبانه را شروع کنم. فکرم را به شفق و پندار می گویم. دست و پایی می کنند که دستم را تو ریسندگی بند کنند. ولی این روزها کار ریسندگی چنان زار است که امروز نه فردا باید درش را تخته کنند. باز خبرهای تازه رو زبانها افتاده است. انگلیس ها قصد دارن یه هیئت بفرستن که قرارداد تازه ببندن. هیئت استوکس رو میگی؟ خب بله، خیال میکنم پیشنهادشونم چندون بد نباشه، 50-50. چه خوش باوری برادر، به نظر تو عیبی داره؟ خیال میکنی ما حریف عقبه‌بازی انگلیس ها میشیم؟ یادت رفته که شرکت قاسب مالیاتی رو که بابت نفت به دولت انگلیس میداد از حق الامتیاز ما بیشتر بود؟ اما رئیس دولت گفته است که با انگلیسی ها قرارداد نمی بندد. خودمون استخراج می کنیم، خودمون تسویه می کنیم، خودمونم می فروشیم. ولی آخه با کدوم کشتی، با کدوم سازمان فروش؟ کارگران تسویه خانه می نشینند سایه دیوار تا صدای فیدوس پر بکشد و قابلمه های خالی غذا را بردارند و راهی خانه شوند. همین روزهاست که دست دسته از کار بیرونشان کنند. باید برای پدرم بنویسم که محکم کاری کند و کارش را از دست ندهد. باید بنویسم که وضع از چه قرار است. چشم که باز می کنم می بینم دارد غروب می شود. 5 ساعت بیشتر خوابیدم. لقمه آخری نهار که از گلویم پایین رفت چشمم سنگین شد. تمام بعد از ظهر خواب سیاه چشم را دیدم. حالا که یادم می آید از لذت پر می شدم. برای پدرم کاغذ بنویسم و راه بیفتم. گمان کنم گفتگوی امشب ما درباره سخنرانی اخیر رئیس دولت باشد. وقتی که حرف میزد انگار بغض گلویش را گرفته بود. از هیئت استوکس حرف زد که قرار است بیایند و با دولت مذاکره کنند. میگویم مادر، میخوام برای بابا کاغذ بنویسم. تو سفارشی نداری؟ جمیله میپرد تو دامانم. بنویس که دلم براش تنگ شده. مادرم میگوید که صاحب دکان آمده است و مطالبه اجاره های عقب افتاده دکان را کرده است. گفت اگه تکلیف رو روشن نکنین رو قفلش قفل میزنم. برای پدرم کاغذ می نویسم و شلوارم را به پا می کشم و راه می افتم. چراغ های خیابان روشن شده است. کمرکش خیابان حکومتی نامه را می اندازم تو صندوق پست و کج می کنم به طرف بازار خرمافروش ها. بوی تلخ شاخه های بریده شده بید کوچه هیزم فروش ها را پر کرده است. کارون باز هم بالاتر آمده است. آب تیره به نظر می رسد. پندار و بقیه بچه ها منتظرم هستند. انگار چند دقیقه دیر کردم. پندار شروع می کند به خواندن سرمقاله روزنامه. سرمقاله مطالبی است درباره فرانکو دیکتاتور اسپانیا. باید با مبارزان اسپانیا همدردی کنیم. باید جلاد اسپانیا را هرچه بیشتر رسوا بسازیم و باید از هر امکان استفاده کنیم تا توطئه های فرانکو را برای خفه کردن خلق اسپانیا برملا کنیم. سرمقاله تمام می شود. بحث درباره استخوانویست ها در می گیرد. کار بیشتر فرد برای افزایش تولید. پندار مجاهدات برجسته الکسی استخانوف کارگر نمونه کشور شوراها را تشریح می کند. دهانم از تعجب باز می ماند. دلم می خواست که بحث امشب ما درباره سخنرانی اخیر رئیس دولت باشد. دلم می خواست حالیم شود که چرا دولت پیشنهاد هیئت استوکس را نمی پذیرد. می خواستم از حیله های استعمارگرانه انگلیس ها هرچه بیشتر آگاه شوم. آخر این روزها مهمترین مسئله ما همین است. موضوع را به پندار میگویم. نگاهم میکند. چند لحظه سکوت میکند و بعد خیلی آرام و خلاصه میگوید که این قضیه باید در بالا بررسی شود. لابد پندار حق دارد. چون هرچه نباشد خیلی بیشتر از من از این چیزها سر در میآورد. اتاق روبام است. پنجرهش رو به کارون است. صدای پرخروش کارون میآید. هوا گرم است. کوبه در خانه به شدت کوبیده می شود. پندار از حرف زدن باز می ماند. به هم دیگر نگاه می کنیم. پایین یک پیرزن هست و یک زن جوان. شوهر زن جوان با ما تو جلسه است. خانه انقدر فسقلی است که اگر بچه دار شوند جاشان تنگ خواهد بود. بلند می شوم و از پنجره نگاه می کنم. صدای کوبیدن در قطع می شود. حالا صدای پاست که سریع از پله ها بالا می آید. از اتاق می زنیم بیرون. با پیمان سینه به سینه می شویم. نیمه نفس است. یالا زود اینجا رو خالی کنین. خیلی زود. و به سرعت بر می گردد و از پله ها می رود پایین و از خانه می زند بیرون. کتاب ها و روزنامه ها را تقسیم می کنیم و از پله ها سرازیر می شویم و از در خانه می رانیم بیرون. زن جوان و شوهرش در خانه را پشت سر ما می بندند. از تو کوچه هیزم فروش ها صدای پا می آید. تا انتهای باریکه سنگ فرش چسبیده به دیوار می رویم. پیش روی من تا دور دست ها آب تیره کارون گسترده شده است. صدای کارون تهدید کننده است. موج های پی در پی به پابست باریکه سنگ فرش کوبیده می شود. راهی نداریم. می زنیم به آب و می رانیم به طرف صخره بزرگی که پیش روی من است. آب تا زانوست. ماسه زیر پاهامان خالی می شود. موج که می آید آب تا کشاله رانمان می رسد. می رسیم به صخره. در پناهش غوز می کنیم. از کوچه هیزم فروش ها پنج نظامی بیرون می آیند. چهرهاشان را نمی بینیم. نگاهمان یاری نمی کند که تاریکی را بشکافیم. مچ دست پیمان تو مشت یکی از نظامی هاست. نفس تو سینه هامان حبس شده است. هوهوی پرتوان کارون تو گوش هامان است. صدای پیمان با صدای آب قاطی شده است. با من چی کار دارین؟ نظامیان کوبه در خانه را می کوبند. در خانه باز می شود. چهار تا از نظامیان هجوم می برند تو خانه. پیمان را همراهشان می کشند. یکیشان جلوی در خانه می ماند. پشت سرمان یک صخره دیگر هست. یکی یکی می رویم به طرفش. هوا تاریک تاریک شده است. از پناه صخره دوم می رویم به طرف شیب ماسه‌ای ساحل کارون و با دست و پا تقلا می کنیم که از شیب تند بالا بکشیم. چند بار ماسه زیر پاهامان خالی می شود و سر می خوریم پایین. حالا حتی طرح قامت نظامی را که روبروی خانه ایستاده است هم نمی بینیم. هر طور شده خودمان را بالا می کشیم و از پناه دیوار خانه های ساحلی می رانیم و عاقبت تو خیابان خرما فروش ها سر در می آوریم. می ایستیم تو تاریکی و از دور به دهانه کوچه هیزم فروش ها نگاه می کنیم. چراغ های خیابان خرما فروش ها جا به جا خاموش است. جلوی کوچه هیزم فروش ها یک اتومبیل نظامی ایستاده است. ناگهان نظامیان از کوچه هیزم فروش ها بیرون می زنند. پیمان همراهشان است. چند لحظه می ایستند و بعد پیمان را رها می کنند و سوار اتومبیل می شوند و دور می زنند و می رانند به طرف بالای شهر. ناصر دوانی قرض و قوله کرد و دور زمینش را دیوار کشید. اسباب و اساسیش را جمع کرد و رفت که تو خانه خودش زندگی کند. گویا یک گاو هم خریده است که زنش ماست ببندد و کمک خرج اقساط ماهانه بانک باشد. گمان کنم اگر زور به تنبانش بیاید دوباره راهی کویت شود. کرم علی اتاق ناصر دوانی را اجاره کرده است. قرار است با آب آهک سفیدش کند. شب جمعه دیگر عقد و عروسی با هم است. از حالا دارند تدارک می‌بینند. سنم روپا بند نمی شود. کرم علی رفته است و از بازار حراج یک شلوار و یک نیمتنه خریده است. رنگ نیمتنه کمی تند تر از رنگ شلوار است. شلوار شیر شکری رنگ است ولی نیمتنه قهوه‌ای باز می زند. آفاق یک قواره ساتن سبز رنگ داده است که برای بانو بدوزند. عصر بانو را عقد می کنند و شب هم عروسی است. چند تا از فامیل ها را به نهار و شام دعوت کردند. ساز و دوهولی ها را هم خبر می کنند. قرار است که رضوان زن مشرحیم بانو را بند بیاندازد و مشاطه‌اش کند. همه چیز روبراه است. از خواب که بیدار می شوم آفتاب تو حیات پهن است. ریشم را می تراشم و شلوارم را می پوشم که از خانه بزنم بیرون. بوی تریاک خواش توفیق تمام حیات را پر کرده است. تا لنگ ظهر می نشیند پای منقل. آن وقتها گاه گداری می رفت بازار و دلالی می کرد. یکی دو معامله خرما، برنج و یا چای را جوش می داد و سنار سه شاهی کاسب می شد. اما حالا پاک از بازار بریده است و نشسته است پای منقل و گوشش هم به غرزدنهای آفاق بدهکار نیست. رحیم خرکچی رفته از کوره پسخانه. رضوان کله سحر زده است بیرون و خدا عالم است کی بیاید. آفاق شب نیامده از خانه. گاری عموبندر جلوی کبوترخانه نیست. مادرم تو اتاق است. بلور خانم آهسته صدام می کند. از جلوی در خانه راهم را کج می کنم و می روم تو اتاق بلور خانم. لنگه های در اتاق را چفت می کند و سینه به سینه هم می ایستد. ازش می پرسم چی کارم داری؟ با صدایی که لرزه دارد میگوید تو خیلی بد شدی خالت. بد شدم؟ دیگه اصلا منو از یاد بردی. میخواهم راه بیفتم و از اتاق بروم بیرون. دو دستی مچ دستم را میگیرد. یه دقیقه صبر کن، کارت دارم. سست میشوم. ول کن بلور خانم، همسایه ها حرف در میارن. هیچ کس ندید که اومدی تو. میگویم ولی وقتی برم بیرون میبینن. میگوید حالا تا بری. مچم را محکم گرفته است. شهوت چشمهایش را پر کرده است. صدایش می لرزد. دگمه های یقهش را باز می کند. سینه بند نبسته است. با این سن و سال سینهش هنوز سفتی و برجستگی سینه دخترها را دارد. یک هو حلقم خشک می شود. می پرسم چی کار داری می کنی؟ می گوید امروز عصر امان آقا میره شوش. می گویم خب بره. می گوید شب میباس بیای. سرم را میاندازم پایین. بلور خانم، من قسم خوردم. خودش را میچسباند به سینم و تا بخواهم تکان بخورم دستهایش را دور کمرم حلقه میکند و نرمی شکمش را رو شکمم احساس میکنم. میگوید میباس امشب بیای. باید بیای. باید. پشت سر هم گردنم را میبوسد و حرف میزند. اگه نیای خودم میکشم. باید بیای. تقلا می کنم که از حلقه دستهایش رها شوم. بلور خانم، بعده، اگه همسایه ها مهلتم نمی دهد حرفم را تمام کنم. لبهایش را می نشاند رو لبهایم. سر تا پا شهوت شده است. زانوهایش می لرزد. شکمش را به شکمم فشار می دهد و نرم نرمک می جنبد و تند و تند به گونه ها و گردن و لبهایم بوسه می زند. کم کم تحریک می شوم. دستهایم را دور کمرش حلقه می کنم. صورتم را می چسبانم به سینهش. نوک پستانش را آهسته گاز می گیرم. بلور خانم ناله می کند. التماس می کند. حرف تو گلویش گره می خورد. هر دو سست می شویم. به زانو می نشینیم. بعد دراز می کشیم. پیراهنش را با سرانگشت بالا می کشم. تنوک نپوشیده است. رو کفل لختش دست می کشم. صاف و داغ است. هر دو دستم را دور رانها و کفلش حلقه می کنم و سخت بهش می چسبم. حالا بلور خانم قرمز شده است. خیس عرق شده است. نفسش داغ داغ است. دستش می رود به کمربندم. آهسته بازش می کند. دکمه های شلوارم را یکی یکی باز می کند. باد لنگه در اتاق را تکان می دهد. لای لته های در اتاق باز می شود. حیات پیداست. کمی خودم را جمع می کنم. صدایم می لرزد. بهش می گویم بلور خانم در اتاق باز شد. نمی خواهد رهایم کند. شلوارم را می کشد پایین. بلور خانم آب رو ریزی می شه. تکان می خورد. به سختی بلند می شود. می رود و لنگه های در اتاق را می بندد و چفت را می اندازد. تا برگردد بلند می شوم. می آید و سینه به سینه هم می ایستد. می گویم نه بلور خانم نه. حالا نمی شه. یک هوا می رود. سرخورده نگاه هم می کند. کمربندم را می بندم. زانوهاش سست می شود. می نشیند و آرام بنا می کند گریه کردن. می گویم چرا گریه می کنی؟ حرف نمی زند. حق حق می کند. از لای درز در تو حیات را نگاه می کنم. سنم گونی تاپاله های خشک را رودوش گرفته است و از پله های بام می آید پایین. زن محمد مکانیک نشسته است کنار حوض و ظرف می شوید. دامنش جمع شده است. تنوکش پیداست. رانهایش پر است. رنگشان عین رنگ مهتاب است. از جلوی در کنار می کشم. بلور خانم ساکت شده است. دارد دگمه های پیراهنش را می بندد. بلند می شود. دامنش را صاف می کند و با صدایی خفه می گوید برو بیرون. نگاهش می کنم. باز می گوید برو بیرون. می گویم خیلی خوب بلور خانم. می گوید همین حالا. می گویم یه دقیقه صبر کن. زن محمد مکانیک کنار حوض نشسته. می گوید از اتاق که رفتی بیرون دیگه هیچ وقت نگام نکن. دستهایم را می گذارم رو شانه اش. با اوقات تلخی خودش را کنار می کشد. می گویم آخه حالا نمی شد. می ایستد تو سینم. نمی شد؟ اگه می خواستی حالا تموم شده بود. می گویم اگه کسی سر می رسید چی؟ می گوید حالا که نرسید. باز می روم به طرفش. نرم حرف می زنم. گفتی که امان آقا از سر راه هم می رود کنار و حرفم را می برد. تو که قسم خوردی؟ لجم می گیرد. آره قسم خوردم. بازم میگم که قسم خوردم. میروم به طرف در. از درز در نگاه میکنم. سنم رفته از تو اتاق. زن محمد مکانیک دارد ظرفها را آب میکشد. آب شتک زده است به تنوکش. سرم را میاندازم پایین و دستهای بلور خانم را رو پهلوهام احساس میکنم. از پشت سر بغلم میکند. میگوید قسم خوردی که چی؟ با آقا تلخی میگویم که دیگه به تو دست نزنم. در حرفش تمنا هست. امشب بیا. خوب بیا. منتظرم. صدایش لرزه دارد. صدای جمع شدن ظرفا را می شنوم. از درز در نگاه می کنم. زن محمد مکانیک بلند شده است. ظرفا را برداشته است و دارد می رود به طرف اتاق. دست های بلور خانم را از دور کمرم باز می کنم. می گوید می آی؟ جوابش نمی دهم. چفت در را باز می کنم. آهسته لنگه در را عقب می کشم و تند از اتاق می زنم بیرون و با توک پا خودم را به مستراح می رسانم و می روم تو مستراح. نفسم بند آمده است. حس می کنم که رنگم پریده است. قلبم تند می زند. چینهای پیراهنم را صاف می کنم. کمربندم را محکم می بندم و از مستراح می زنم بیرون. بانو جلوی اتاق ایستاده است و نگاهم می کند. مادرم از اتاق می آید بیرون. چشمش که به من می افتد می ایستد. چینهای پیشانیش در هم می رود. خالد تو هنوز نرفتی بیرون؟ می گویم نه مادر. و آب دهانم را قورت می دهم. مادرم می رود تو مطبخ. دیگر حرفی نمی زند. از خانه می روم بیرون. از خیابان حکومتی می کشم به طرف بالای شهر. یکم می بینم که دوروبر خانه سیاه چشم هستم. حالا می دانم که کدام دبیرستان می رود و می دانم چه وقت می آید و از کدام خیابان. با خار بارفروش اخت شدم. رگ خوابش را به دست آوردم. گاهی با هم گپی می زنیم. از اوزا حرف می زنیم و از انگلیسی ها. مشباقر خبر تازه چی داری؟ هرچه از رادیو شنیده است برایم می گوید.